من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث دیروز یک نکته ای عرض کنم. ما خلاصه استدلال طرفین رو در بحث این که آیا اموال دولت ها، بانک های دولتی مجهول المالک هست یا خیر، خلاصه استدلال طرفین رو عرض کنیم که مشخص بشه که بزرگانی که طرفدار نظریه مجهول المالک هن دلیلشون چیه و این که مجبور شدن با حفظ نظریه مجهول المالک و با توجه به اینکه مشهور اینه که مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا هست که مفاد برخی از روایات هم بود، ولو ما جواب دادیم تصدق بهی علی اهل الولایه، مجبور شدن یک راحل های ارائه بدن که هم فهمش سخت هست، هم عمل بهش سخت هست و طبعا این راه حل ها از باب این بوده که جمع شده بین دو مطلب، یکی این که گفتن مقتضای قاعده عدم مالکیت دولت هاست، مطلب دوم اینه که وقتی دولت ها مالک نبودن تصرفاتی که می کنن نافذ نیست، اموالی که در دستشان هست ملک مالک سابق هست که مجهول است، می شود مجهول المالک. از طرف دیگر مجهول المالک هم مصرفش صدقه بر فقراست، ما باید بیاییم بنشینیم بعد از جمع بین این دو مطلب راه حل ارائه بدیم، که راه حل هایی که ارائه میدن طبعا ممکنه با ارتکاز ما نسازه، ولی خب اونها طبق ضوابطی که دارن اون راه حل ها رو ارائه دادن و افراد محققی بودن، افراد بزرگی بودن، باید ببینیم دلیلشون چی بوده که این کار رو کردن. در مقابلم ببینیم افرادی که اموال دولت‌ها را مجهول المالک نمی‌بینن دلیلشون چیه. ما بحث مفصل نمی‌خوایم بکنیم، ولیکن در حد یک بحث مختصر عرض کنم. دلیل کسانی که اموال دولت‌ها رو میگن مجهول المالکه اینه که میگن تصرفات یا باید صادر بشه از مالک یا وکیل مالک یا ولی شرعی مالک، کسی که نه مالک است نه وکیل مالک است نه ولی شرعی مالک است تصرفش نافذ نیست. اگر مادری اموال فرزندش را بفروشد نافذ نیست، چرا؟ برای اینکه نه مالک است، نه وکیل مالک است، نه ولی شرعی مالک است. شارع بدون شک در بحث حکومت ها قبول ندارد که حکومت های غیر شرعی ولی امر باشند. بس در حکومت‌های غیر شرعی است که شرایط ولایت شرعیه ندارند و الا کسی بحث نمی کنه که حکومت امیرالمؤمنین، حکومت مالک اشتر که منصوب از طرف امیرالمؤمنین بوده، اگر معاملاتی بکنه معاملاتش نافذه و به عنوان ولایت شرعیه بر شخصیت حقوقی حکومت و دولت حکم به امضاءش میشه. اما فرض کنید در کشورهایی که همه قبول دارن که حکومت آن شرعیه نیست، خود امام زمان شاه مگر حکومت شاه رو به عنوان ولایت شرعیه قبول داشت؟ پس اشکال اینه که حالا که ولایت شرعیه ندارن سرپرستان حکومت، و فرضم اینه برای شخص خودشونم معامله نمی کنند، سرپرست بانک فلان کشور اسلامی برای شخص خودش قرارداد نمی بندد، پول شما را به عنوان شخص خودش بر نمی دارد، او کارمند عالی رتبه است، به عنوان سرپرست بانک این کار رو میکنه. نخست وزیر یک کشور، رئیس جمهور یک کشور هم همینطور، وقتی میرود گوش میخرد برای منزل خودش، ماشین میخرد برای فرزند خودش، به عنوان شخص هست، اما به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور تصرف میکند، تصرف شخصی نیست، تصرف به عنوان سرپرست یک حکومت هست. خب اگر شما قبول دارید که او ولایت شرعیه ندارد، خب به چه دلیل تصرفات او نافذ است؟ اموالی که مربوط به دولت هست باید ولی شرعی دولت اذن بده. من میتونم وکالت بدم به شما که در اموال شخصی من تصرف کنی، نه در اموال عامه. اموال عامه چه ربطی به من داره؟ حالا یکی میگه که هر کسی که منتخب اکثریت مردم هست ولایت شرعیه داره، که این هم حرف درستی نیست، چون ولی شرعی شرائط دارد. ولأمری مل امام الا العالم بالکتاب القائم بالقسط، مگر اکثر مردم بخواهند یک فاسق فاجری را انتخاب کند، شارع ابزا می کند ولایت شرعیه او را. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. اشکال اینه، ولذا میگن تصرفات این کسانی که متصدی عرفی هستن امضا نشده. مثل این که یک شخص کودتاچی چند سباهی بیاد در یک کشوری کودتا بکنه، دنیا هم به رسمیتش نشناخته که عرفن هم سرپرست نیست، و قراردادهایی که میبنده ملغاست چون اعتبار ندارد. ولذا جواب از این اشکال آسان نیست. میگویند شما میرید بانک، پول میگذارید در این بانک، حالا بانک ها که گاهی جریمه دیرکرد میگیرند، پولهایی میگیرن که افراد راضی نیستن، که اون هیچ، بحث در اون روشن است. حتی اگر ما بخواهیم برویم پول بگذاریم در بانک، خب به شخص این کارمند یا این سرپرست بانک ما این پول را نمیدهیم به عنوان قرض به او، قرض الحسنه که میدهیم، قرض الحسنه میدهیم به شخصیت حقوقی بانک. این کارمند چند سبای دیگر بازنشسته میشه میره، این سرپرست چند سبای دیگر بازنشسته میشه میره یا منتقل میشه به یک شعبه دیگر. ما به این شخصیت حقوق بانک داریم قرض میدیم. خب این آقا چه ولایتی داره برای این شخصیت حقوق بانک که از طرف او قبول میکنه؟ مثل کسی که پسری را، یک کودک خردسالی را آورده، اموالی هم داره این کودک از پرورشگاه آورده، یا نه اصلا از خیابان پیدا کرده آورده، بعد میخواد در اموال او تصرف کنه. آقا تو چه کاره ای؟ پدر او هستی؟ جد پدری او هستی؟ قیم شرعی او هستی؟ شما چجور میخوای تصرف کنی در اموال این کودک؟ چجور میخوای بری این کودک رو بگذاری جایی اجارش بدی برای کار؟ این اشکال، اشکال قوی هست. بله در حکومتی که ولایت شرعیه دارد، عرض کردم بحث نیست. حالا بحث‌های صغروی ممکن است کسی بکند، شرایط حاکم، اینها بحث دیگری است، اما از جهت کبروی ما ندیدیم کسی مناقشه بکنه. حکومت امیرالمؤمنین که مسلم ولایت شرعیه داره بر امور عامه، در اون بحثی نیست. اما شما فرض کنید در کویت زندگی میکنید، در عراق زندگی میکنید، خب میرید با دولت قرارداد میبندید، خب اون سرپرست دولت چه ولایت شرعی ای داره؟ وکالت از کی داره؟ اولا خیلی از اینا منتخب اکثریت نیستن. وانگهی اکثریت مگه ولایت داره بر اقلیت؟ مگر اکثریت ولایت داره بر امور عامه؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آقا من که میفهمم شما چی میفرمایید، اجازه بدید. خب این اشکال. در جواب از این اشکال که اشکال قوی است، ما از نظر فنی واقعا گیر کردیم، در جواب از این اشکال قوی راه حل هایی ذکر میشه. یک راه حل مرحوم ایروانی میفرمود از باب ترتب، که حاکم جائر هم در طول غصب منصب بالاخره یک وظائفی داره، باید به اون وظائف عمل کنه. غاصب هست، شرعاً مجاز نیست که متصدی بشود، بسیار خوب، ولی حالا که متصدی شده باید امور کشور را اداره کند. مثل این میماند که بگیم یک کودکی را کسی ربود، برد منزل خودش، حال که ربوده است کار درستی انجام نداده، ولی بالاخره در طول ربودن او وظیفه داره اداره کنه او رو. خب واقعا مطلب بی دلیلیه. تصرفات این شخص هم تصرفات غاصبانه. حالا که به ناحق متصدی شد، یعنی بدون اذن ولی یه امر شرعی متصدی شد، تصرفات او به نحو ترتب نافذ است. به چه دلیل؟ دلیل دوم که اقامه کردن قائلین به این که تصرفات دولت ها چه شرعی چه غیر شرعی نافذ است، گفتن تمسک میکنیم به سیره عقلا در زمان شارع. در زمان شارع حکومت های غیر شرعی بودن، خلفای بنی امیه بودن، خلفای بنی العباس بودن، مردم با اینها معامله مالک میکردن نسبت به تصرفاتی که در اموال دولتی میکردن. این ارتکاز عقلایی در اون زمان اگر واضح بشه، خب کسانی که ارتکاز رو کاشف از حکم شرعی میدانند میتوانند مال استدلال کنند، ولیکن مشکل کشف این ارتکازه. چون در اون زمان دولت ها حد اقل تصرفات رو داشتن در اموال عامه و این که ما بگیم در ارتکاز مردم ولو ناحق بدانند یک حکومتی را، تصرفات این حکومت ناحق رو نافذ میدونن، اول کلامه. خب مردم در خیلی از موارد حکومت‌های خودشون رو ممکن بود قبول داشته باشن، به عنوان یک حکومت رسمی و قانونی بپذیرن، اما اگر مردم یک حکومتی را مصداقاً غیر قانونی بدانن، بازم تصرفات او رو نافذ میدونستن. اگر این دولت میرفت در اموال عامه تصرف میکرد، حتی اون مردمی که این دولت رو ناحق میدانستن میگفتن تصرفاتش نافذه، این محرز نیست. بله سغرویان خب مردم در هر زمانی یک عده حکومت رو قبول دارن، تصرفات او رو مشروع میدونن. اونهایی که حکومت رو شرعی نمیدونن، یعنی شیعه در زمان خلفای بنی امیه تصرفات یزید رو در امور عامه نافذ میدونست، تصرفات معاویه ابن ابی سفیان رو نافذ میدونست، بعد میگیم ائمه رد نکردن، کشف از امضا میکنه دون اثباتی خرط القطار. ولی اونایی که طرفدار معاویه بودن که طرفدار بودن، اما آیا کسانی که معاویه رو قبول نداشتن تصرفات معاویه رو در اموال عامه نافذ میدونستن؟ بله بله، حتی بعد از صلح حکومت شرعی که نمیدانستن حکومت معاویه را، تصرفات معاویه رو در اموال عامه نافذ میدونستن. اتفاقا اینطور نبود، چون وقتی هدایایی میرسید از معاویه و خلفای دیگر به مؤمنین، مؤمنین ابا داشتن از قبولش، ائمه میفرمودن نه قبول کنید، حقی که شما در بیت المال دارید بیشتر از اینه. نه اینکه او ولایت داره، خب اگر ولایت داره به هر کسی میخواد هدیه بده طبق تشخیص مصلحت، حالا چه به مغیرت ابن شعبه هدیه بده چه به فلان شیعه، نباید فرق کنه. تشخیص مصلحت داده به مغیرت ابن شعبه میخواد علیه اللعنه میخواد هدیه بده. پس کلام در اینه که اصل تصرفات اینها خلاف شرع بوده به نظر متشرع، پس این دلیل ارتکاز هم درست نیست. دلیل سوم روایاته، روایات راجع به این که شیعه میتونه اموال دولتی رو طبق قانون دولت ها بگیره، از روایاتی رو استفاده میکنیم در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس. حالا از عامل صدقه یعنی عامل زکات ما خرید میکنیم، شطور میخریم، گندم میخریم، روایت داریم که لا بأس مالم تعلم انه ظلم فیه احدا. خب این بیش از این اقتضا نمی‌کنه که فل جمله ائمه امضا کردن اخذ اموال را توسط شیعه، اینو امضا کردن، نه اینکه تصرفات حکومت ها رو امضا کردن. تسهیلاً لشیعه تجویز کردن شیعه این اموال حکومتی رو بگیره به طبق قانون حکومت ها، ولو از این باب که حق شیعه در بیت المال بیش از اینیست که بهشون میدن. این کشف نمی کنه حکم شرعی کلی را که دولت ها مالکن، تصرفاتشون در اموال عامه نافذ است. ولذا انصاف اینه ما هیچ دلیلی بر این که تصرفات حکومت هایی که ولایت شرعی ندارند نافذ است و می شود با اینها معامله تصرفات سیه کرد نداریم. ولذا عرض کردم بزرگانی مثل مرحوم آقای سعد، بعضی از شاگردان ایشان مثلا که دنبال حل مشکلات اجتماعی بودن، اینا نتونستن حل کنن، دیدن نمیشه حل کرد. بله نوشتن، تو رساله هاشون هم نوشتن که اموال دولت ها، اموال بانک ها مشغول مالک است الا حکومت های شرعیه. خب ما ها، پس این پولی که شما میذارید بانک به عنوان قرض الحسنه به بانک، شما به عنوان قرض الحسنه میدید، خب این طرف که قبول میکنه ولایت نداره، باقی میمونه بر ملک شما. یه وقتی شما همین کنار من پول رو میدید و همون پول شما رو به من میدن و من میدانم شما راضی هستید، حرفی نیست. اما این پول شما میره تو صندوق بانک، پولهای دیگر، جریمه های دیر کرد، جریمه های مضاعف، پولهایی که بالاخره چه بسا به زور از مردم گرفته میشه. این پولی که به من میدن چه پولیه؟ میشه مشغول مالک دیگه. احراز رضایت صاحبش رو هم که نمی کنم. ما فقط آمدیم از راه این که این نظریه مجهول المالک مستلزم حرج نوعی است، خواستیم حل کنیم. گفتیم از مذاق شارع که دین سمحه سهله دارد، فهمیدیم قانونی جعل نمی کنه که مستلزم حرج بر نوع مردم باشه. اگر بخوان ملتزم بشن حرج نوعی بر اونها دارد. که ممکنه اینم شما جواب بدید، بگید خب حرج نوعی در صورتی است که ما مبنای صدقه مجهول المالک رو قائل بشیم. مبنای آقای سیستانی الان چه حرج نوعی داره؟ میگه مجهول المالک امرش هم به ید ولی شرعی است، طبق اجازه ولی شرعی عمل بشه، این چه حرج نوعی است؟ بله این که مصرف صدقه مجهول مالک صدقه باشه، این مستلزم حرج نوعی است و توالی فاسد زیادی دارد که یک بخشیش رو همون با مثالایی که دیروز زدیم، که خب توالی فاسد که عرض میکنم یعنی التزام به آن مشکل است و الا خلاف ضرورت فقه که نیست، کار مردم سخت میشه و یک مقدار توجیه مشکل میشه. اما اگر ما گفتیم مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا نیست، خب خیلی از توالی فاسدها حل میشه. این ولذا ما فعلا در همین حد میگیم که اثبات مالکیت دولت هایی که ولایت شرعیه ندارند، این قید رو در نظر داشته باشید، بس در این اونها ولایت داشته باشند بر تصرفات و تصرفاتشون نافذ باشه و مؤمنین بتوانند با اونها معاملاتی که با اونها میکنن معامله یک تصرف نافذ و صحیح رو بکنن، این فی غایت الاشکال هست. بله ما از اون توالی فاصله میفهمیم مصرف مجهول، مصرف صدقه به فقرا نیست، اینو میفهمیم، مهم اینه. اما بیشتر از این فعلا ما چیزی نمیگیم. این سرپرست بانک هدیه میده به شما، خب ولایت نداره، مال شخصیشو که به شما نمیده، مال مردم رو داره به شما میده. نه از مجموع احکام مجهول المالک با این قید مصرف صدقه بودن، این حرج نوعی لازم میاد و نتایجی داره که ما مطمئن میشیم که حکم شرعی این نیست که بگیم این اموال همش مجهول المالک و مصرف صدقه بر فقرا. بگذاریم این رو، این توضیح رو برای این عرض کردم که بدانید بحث مشکلی است. ما گاهی برای فضلاء حوزه قم مطرح می کردیم، از بزرگانی که بودن تعجب می کردن از این نظریه مجهول المالک، گفتن این چه نظریه. بعد خودشون که فکر می کردن می گفتن بگذارید پس یه بحثی بکنیم راجع به این موضوع، تصمیم می گرفتن بحث بکنن، چون می دیدن که جوانب بحث مشکله. این طور نیست که ما به راحتی بیاییم اظهار نظر بکنیم. مسئله هفت، ببخشید، مسئله 13. چند تا دلیل گفتیم دیگه، دلیل محقق ایروانی رو گفتیم ایراد گرفتیم، دلیل سیره گفتیم، دلیل آقا می فرمان دلیل مثل امام که قائل به مالکیت دولت ها بودن چیه؟ عرض کردم دلیل های متعددی میشه ذکر کرد. یه دلیل مرحوم ایروانی می فرمود که واقعا ایرادش عدم و دلیله. گفت ایراد حرف من چیه؟ گفتن هیچی، فقط دلیل نداره. تصرفش نافذ نیست. اون کسی که یک فرزندی را میرباید میبرد در شهر خودش آن را نگهداری میکند، تکلیفا واجب است او را حفظ کند ولو با پول خودش، اما ولایت بر این که از اموالی که در قنداق این بچه بوده بره خرج بچه بکنه، این نه تکلیفا جایزه نه وضعاً، ولی حفظ این بچه واجبه. بحث حاکم غیر شرعیه. حاکم غیر شرعی بره کنار، اونی که منصوب یا معزون از طرف شارع مقدس است بیاد کارها رو به عهده بگیره. دلیل نداره این ترتب. یعنی یزید حرام بود بیشینه تو منصب خلافت، ولی که حالا که نشست نعوذ بالله، مثل اینه که سلمان فارسی نشسته، همون ولایتی رو داره که سلمان فارسی میتونست داشته باشه. آخه این دلیل نه قابل گفتن با ارتکازات مؤمنین سازگار نیست و نه دلیل داره. عمده دلیل همون سیره است که احرازش طغرویان مشکل در زمان ائمه، سیره بر نفوذ تصرفات ولاتی که ولایت شرعی نداشتن. یکی هم روایات که عرض کردم از روایات بیش از امضاء تصرف شیعه و اخذ شیعه نسبت به اموالی که به اونها میدن استفاده نمیشه، شاید این هم از باب اعمال ولایت ائمه بوده، دلیل نمیشه حکم شرعی کلی این باشه. بانک خصوصی رو اینا معتقدن شخص مالکه. این که الان میگن مؤسسات حقوقی، اینا قانون شده که یک قوانینی است که اگر این مؤسسه ورشکست شد دیگه به اموال شخصی هیئت مدیره کاری نداشته باشن، و الا اگر شخص بدهکار میشد از نظر قانون، اگر این شخص خانه پدری ارثی هم در روستا داشت، اونم میرفتن میگرفتن میدادن به طلبکارا. میره مؤسسه حقوقی ثبت میکنه تا دیگه بدهکاری و طلبکاری به اسم مؤسسه ثبت بشه و این آقا بشه سرپرست، که دیگه اموال دیگر این سرپرست رو کاری نداشته باشن. این نکته قانونی این مؤسسات حقوقی. و این مؤسسات حقوقی این قانونن خیلی از بزرگان مرحوم آقای تبریزی میفرمود، برخی از بزرگان دیگر میفرمودن که این از نظر شرعی شخص حقیقیه. اینا قانون کردن اینجور که به سایر اموال این سرپرست این مؤسسه حقوقی طلبکارها متعرض نشن و شکایت نکنن. شما با همون 100,000 نفر وکالت دادن به این هیئت مدیره و این شخص حقیقی وقتی شد اینجور میشه. اگر بگید شخصیت حقوق، اجازه بفرمایید آقا، اگر بگید شخصیت حقوقی، مد دلیل علا امضاء تصرفات این هیئت مدیره در این رابطه با این شخصیت حقوقی، این سیره و قلای در زمان ائمه بوده؟ در زمان ائمه متولی شرعی داشته مسجد؟ بله. متولی شرعی داشته وقف؟ بله. اما مؤسسات حقوقی خودشون میشینن آیین نامه تصویب میکنن و سرپرست تعیین میکنن، این سیره در زمان ائمه بوده و شارع هم با سکوتش امضا کرده. آخه اینا یک ادعایی بیش نیست. اگر به این راحتی بود که بزرگان ما تو این مسئله توقف نمی کردن. آقا آقا 100,000 سهامدار اگر مالک شخصی باشن، یعنی 100,000 شریک وکالت دادن به این هیئت مدیره، اصلا وکالتشون به این نحوه، وکالتشون به این نحوه که اکثریت هرچه گفت. مثل سرپرست چی میگن آپارتمان اسم، بله، هیئت مدیره ساختمان. خب اینا یه طبقه قوانینی که از اول توافق کردن افراد این مجتمع مسکونی عمل میکنن. حالا یه عده بگن ما راضی نیستیم، ما طبقه اولیم، هیچ استفاده از این آسانسور نمی کنیم، هرچی از ما می گیرید بابت تعمیر آسانسور، بابت شارژ مساوی با اونی می گیرید که طبقه هشتم هر روز 10 بار از این آسانسور میره بالا، خودش بچه هاش حرومتون باشه. میگن خب با گفتن تو که نیست، یه قراردادی است بین افراد این آپارتمان، ولو قرارداد از باب انصراف به متعارف، کسی که این آپارتمان را می‌خرد به نام متعارف می‌خرد، قرارداد اینه، همون سهمی که اون ساکن طبقه هشتم داره شما هم همون سهم رو داری، باید این رو پرداخت کنی، ولو هر دفعه هم که میای بری نق می‌زنی. خب بزن. چرا تکرار میکنید؟ بس در ولی و بس در که سرپرست غیر شرعیه، بس در یزید و معاویت، عجیبه. یا حکومت هایی که در اطراف ما هستن، خب حکومت هایی که شرعی نیستن ولو واجب تکلیفی است که حفظ بکنن مرزها را، حفظ کنن امنیت مردم را، اما دلیل بر نفوذ تصرفاتشون نیست. همین الان آقای سیستانی تو عراق، دولت عراق رو دولت شرعی نمیدونه که تصرفاتشون رو بگه نافذه، نه، ولی برای حفظ نظام ممکنه تکلیفا اجازه بده کسی بره مثلا فرض کن حتی قاضی اگر یک شیعه اگه این نره فساق و فجار و مخالفین میرن قاضی میشن، تکلیفا اجازه میده، اما این دلیل نیست که وضع نافذ باشه احکام او. حکم تکلیفی رو با حکم وضعی قاطی نکنی، فوقش از باب ضرورت جایز باشه برن، اما تکلیفا تصرفاتشون نافذه. به چه دلیل؟ بس در اینه. و الا شما دارید بحث میکنید که یکی از انحاء شرعیت حکومت انتخاب اکثریت است. اصلا من راجع به او بحث نمیکنم. درسته نادرسته این حرف؟ که به نظر ما نادرسته به این شکلی که شما مطرح میکنید، اما من راجع به او بحث نمیکنم. شما دارید در انحاء شرعیت حکومت بحث میکنید. ما میگیم حکومتی که ولایت شرعیه ندارد حکمش اینه. الان دیگه عملا همین شده که حرج نوعی است. اگر حتی راجع به این مؤسسات حقوقی هم اگر واقعا ثابت بشه که غیر از ملک شخصی است، و این نیست از باب حرج نوعی بشود تصحیح کرد، چون عملا زندگی مردم مختل میشه اگر بگیم این تصرفات نافذ نیست. یک وقت میگیم شخص حقیقی هستن اینها، اصلا هیچ فرقی نمیکنه با یک تاجری که به اسم خودش تجارت میکند، با این مؤسسه، با این شرکت که ثبت حقوقی شده است. اگه اینو بگیم که آقای تبریزی میفرمود که هیچ، اگر بگیم نه واقعا این شخصیت حقوقی است و احکام شخصیت حقوقی را دارد و خرید و فروش به عنوان سرپرست این شخصیت حقوقی انجام میشود، اگر واقعا اینجور باشه از باب حرج نوعی بعید نیست که بشود این تصرفات رو نافذ کرد. حالا دیگه حرج نوعی معناش اینه که دیگه حد یقف نداره، اگر بگی نافذ نیست مستلزم حرج بر نوع مردم هست. مسئله عرض شود 12، مسئله 12 آسونه، اینو بگم تمام کنم. ببینید بحث صغروی نکنید. من بحث از اول گفتم کبرویست، تا آخرم میگم کبرویست. حکومت مسئله شرعی رو بالای منبر دست نمیپرسن. کلن حکومت هایی که ولایت شرعیه ندارن، من مثالی زدم، اگه میخواستید مثال بزنم، نظر آقای سیستانی راجع به دولت عراق. ولایت شرعیه نداره. حالا ممکنه بعضی از اینها رو هم آدم بدی ندونه، یا من نمیدونم، مثال میزنم، اما میگه ولایت شرعیه ندارن. بحث کسانی است که ولایت شرعیه ندارن، این از جهت کبروی. مسئله 12، الدار المشترکه لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها الا باذن الباقین. آقا خونه ای رو سه دنگش رو به اسم خانومت کردی، خانومت شد شریک، دعواتون شده، میگه برو رو تو نبینم، باید بری بیرون. چرا؟ مگر یک شرط ارتکازی باشه که وقتی میگه این سدنگ مال تو، به شرط بکنی که بی جهت نگی من راضی نیستم. ولی عذر میخوام مثال بزنم یه مقدار روحیتون باز بشه. اگر یک کسی بگه من یک عقد موقتی کردم، حالا که خانمم رفته شهر خودشون، بهترین جا همون خونه خودمونه، نه جایز نیست، اول باید زنگ بزنی به خانومت اجازه بگیری. و مسئله 13 ان شاء الله روز شنبه.